اداره صحبتی چطوری، حالت خوبه، چند تا کارمند دارید، اینا این بحث است. در اونجا وقتی به صحبت میکردم به من گفت شما چند تا پرسنل داری، من توضیح دادم به شما، اینا گفتم که شما چی، گفت من 50 تا وابسته اقتصادی دارم. ببین 50 تا وابسته. 2007 یه درگیری شد در شمال تو میلان بین کارگرای چینی و پلیس ایتالیا، از طرفین 18-19 تا زخمی داد. ببینید 2006 تا آدم آورده اونجا، 2007 با پلیس ایتالیا تو میلان درگیر میشه، 18-19 کتککاری و بعد کار میخوابه. و از شیر مرغ تا جون آدمیزاد هر چی توی ایتالیا بود، چون میدونی ایتالیا مهد تکنولوژیه، همه رو چور کردن، غارت کردن، بردن چین. امروز ایتالیا ورشکسته است، چینی است که پل میسازه بهتر از پلایی که قبلا ایتالیا تو ژنوا زدن. ببینید اینو بهش میگن دیپلماسی میدان.
من دو تا تیم تو کلام تو اینتر میلان و آس میلان هم خریدن چینی،
خریدن بردن. حالا من که به عنوان یه دیپلماتم، مفهوم دیپلماسی در سیاست خارجی اون چیزیست که من دارم پروتکل رو انجام میدم و پیشران هستم. اما اینجا دیپلماسی روی دیگه یه مأموریتش تعریف میشه دیگه، لبخند بزن و چیم کتو واز و بسته کن و عکس بگیر نیست. اینجا یه بخشش میشه کار اطلاعاتی، یه جاش میشه جاسوسی، یه جاش میشه اقتصادی، یه جا میشه تجاری، یه جا میشه پولی بانکی، بستگی داره به مزیت نسبی، هنری، نمیدونم فرهنگی، کنسولی، همه اینا. اینا اسمش هست چی؟ بهش میگن دیپلماسی کنسولی. یعنی اون کنسول من پاسپورت سیاسی داره، مأمور امنیتی من پاسپورت چی داره؟ سیاسی داره. مثل این بنده خدایی نمیشه که پشتش خالی کنن براش بنازنش تو زندان و آقایون تحت اونه که دیپلماسی میدان از هم جداست اینو پشتش خالی بذارن و بی پناه ولش کنن، در حالی که در اونجا سفیر چین سفیر هم است. من در کابل که بودم سفیر آمریکا 3 تا سفیر دیگه داشت، معاون داشت که یکی مال وزارت دفاع، یکی مال CIA، یکی مال من فلانجا، اینا همه رو با هم می‌بردن جلو. شما دروی یک سرکه است، همه یه مأموریت انجام میده، همه یه استراتژی دارن. اونجایی که دیپلماسی رو از میدان جدا میکنی، یعنی تشخیص نمیدیم منافع ملیت کجاست. شما رفتی در سوریه امنیت رو ایجاد کردی، فضا رو باز کردی، حالا باید ظرفیت‌های دیگه شما از جمله تجاری اقتصادی شما تحت عنوان دیپلماسی تجاری اقتصادی وارد اما صحنه بشه و از ظرفیت‌های به وجود اومده استفاده بکنه. باید. نه اینکه الان در دریافت ما از سوریه 100-102 میلیون دلار باشه، در حالی که ترکیه که ویران کرده مقام سوم داره، چند میلیارد دلار داره.
چند مدت ما در سوریه سفیر نداشتیم؟
اونم یه نکته است.
خیلی متشکر آقای دکتر پور عباس، خدمتتون هستیم.
هر ساعت من
راجع به این بحث به حال دیپلماسی و میدان می‌خوایم صحبت بکنیم که به نظر شما رابطه این دو مقوله در دولت 13 در سیاست خارجی چگونه باید باشه؟
بنده بازم عرض می‌کنم اینها یه کل منسجمه، شما هیچ کس رو نمیتونید پیدا کنید که علوم سیاسی خونده باشه یا روابط بین الملل یا حقوق بین الملل یا مثلا دکتر هر دو با هم تجربه و دانش رو با هم داشته باشه و منکر قدرت نظامی و نفوذ منطقه‌ای به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت برای همه سطوح قدرت، چه ابرقدرت باشه، چه قدرت بزرگ باشه، چه قدرت منطقه‌ای باشه، چه قدرت‌های پیرامونی، چه قدرت‌های خرد که وابسته به قدرت‌های پیرامونی هستن. بحث این است که همونی که آقای دکتر فرمودن، همه اینها، این کل منسجم رو به یک هدفی حرکت میکنه که در جهان بهش میگن منافع ملی. در کشور ما در کنار منافع ملی یه سری مصالح ایدئولوژیک هم داریم که توی سیاست‌های کلان ما مثل نفوذ منطقه‌ایمون، مثل حمایت از گروه‌های مقاومت، که اینها رو ما در چارچوب منافع ملی تعریف می‌کنیم. فراتر از اون یه مصالح ایدئولوژیکی هم برای اینها قائل هستیم. بس باز هم من برمیگردم به اون توازن، یعنی اینکه یک جاهایی باز هم اینها در خدمت هم دیگه هستن، میدان در خدمت دیپلماسی همان گونه که بود و واقعا مانع از دیپلماسی انفعالی در منطقه شد. الان در منطقه هر اتفاقی میخواد بیفته، حتی آقای نخست وزیر کردستان گفته بود هر کاری که در خاورمیانه میخواد بشه باید با آقای شهید سلیمانی هماهنگ بکنیم، چون آدم بسیار موثری. خب این همه اعتبار بین‌المللی کشور رو میبره بالا، هم ضریب نفوذ کشور رو میبره بالا، هم اثرگذاری منطقه‌ای، هم کمک میکنه که ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای حتی در همین منطقه گرایی، در اتحادیه‌های تجاری، اتحادیه‌های اقتصادی حضور داشته باشه. کسی منکر این نیست. بس میگم بازم اون پارادوکس درونی و اون تعارض درونی در اهم و فل اهم است که کجاها ما حالا یه مقداری میدان باید برای دیپلماسی فضای بیشتری باز بکنه، چه جایی دیپلماسی باید در خدمت میدان باشه.
نکن آقای دکتر، شما الان بازم تو این نگاه تفکیک میکنید بین میدان و دیپلماسی.
بحث اقدام هست. ببینید شما در
تئوری لکچر دادن دیگه،
بنده عرض کردم خدمتتون که یه کل منسجمیه دیگه. شما که روابط بین الملل بهتر از من میدونید که اینا مؤلفه های قدرته. شما یه چیزی هم داری به نام منافع ملی، اینا باید با هم یه سازگاری و یه همکاری داشته باشه. ما
میدان داری خلاصه میکنی با شهید سلیمانی. من عرضم اینه شهید سلیمانی اومد جور انفعال سیاست خارجی رو کشید. ببین این جفاست در حق سلیمانی. سلیمانی میدان نبود که
بنده که دارم کلا از
سلیمانی
تعریف
میدان نبود که میدان دیپلماسی میدان رو در سوریه و عراق ممثل شد که باعث در واقع آقای ظریف میشد، بنده بعد میشدم. ببینید من میخوام بگم این رو باید، چون من تو میدان بودم و هستم. بله. در میدان وزارت امور خارجه دیپلماسی رو داره جلو میبره با این کوری که داره کنار هم. هیچ فرقی بین این دیپلمات که از وزارت خارجه اومده با این که از ایکس اومده، از ایگرگ اومده، از زد اومده، همه دیپلماتن.
بله.
حوزه مأموریتشون در میدان متفاوته. حتی من در خود ایتالیا باز همین بحث رو داشتم که در دیپلماسی رسمی که حالا شما اونجور که تعریف میشه طبق کنوانسیون ژنو، ببین در اونجام که دارم انجام میدم، من به بچه‌ها میگفتم آقا من اگه قرار بشه که تو بشینی پای اینترنت گزارشات رو تخلیص بکنی بیاری و بعد دوتا ملاحظه بزنی بدی به تهران، تو رو من میفرستمت بری تهران. من برای این نیومدم تو رو که تو باید بری ببینی ژنوا، بری ببینی باری، ببینی فلان نقطه چه وضعیتی داره، محیط اجتماعی، روابط اجتماعی، عناصر مؤثر، افراد مؤثر، اینا رو برای من پیدا کنی، لینک کنی، برسونی به ما، مزیت نسبی ما رو اونجا ببینی. من که آمده ام این مأموریت ها برام تعریف شده، کدوم یک از این مأموریت ها رو من در این استان ها میتوانم تامین بکنم؟ یه استان اصلا یه منطقه دارن کارش کار سنگه. خب من معادن سنگ من بجن که خام فروشی بکنم، تو برو بگو آقا چه دستگاهی داره، چه چیزی رو من میتونم بردارم بیارم. بحث مسکن، بحث ساختمان های ضد زلزله که ایتالیا مهد این کاره، اینو برای من درار. آقا کارشناس اقتصادی برو ببینم صنایع کوچک متوسط که باز مهدش در ایتالیا هستش، ببین چگونه این داره تنظیم میشه. یا مثلا کنفدراسیون صنایع که اصلا خلای مسئله اتاق بازرگانی رو پر کرد، چون اتاق بازرگانی در اونجا هم مثل اینجا ناکار آمده. اینو برای من درار میشیم دیپلماسی
از اینها
و میدان همش.
نه از اینها به چی میخوایم برسیم؟
از این به این برسم که ما میدان رو با دیپلماسی جدا نکنیم که بعد آقای ظریف میاد عنوان میکنه که دیپلماسی قربانی میدان شد. یعنی یه مداخله صورت گرفت، ناهماهنگ بود با بنده و نظرات ما که ما این اتفاق افتاد. شما وقتی داری دیپلماسی میدان رو با هم تفکیک میکنه این وضعیت میشه. ارسطویی که دیپلماسی میدان همونه که وقتی کشتی کمک ما داره میره که لنگر بندازه توی یمن، منافع ما در یمن همون دیپلماسی است. بنابراین حالا یه بخشش داره بار امنیتی نظامی بیشتری داره. شما نیاد آقای کری به زنگ بزنه کشتی که تا اونجا رفته بیاد بره مثلا جیبوتی اونجا تخلیه کنه. ببینید این میشه وقتی تفکیک که بین دو تا دیدی میشه ایدئالیست. بعد هی میشینه میگه آقا هر چیکی میکنم بدبختم، هر جور میشه این یوتر بسته است، تحریمه. آقا 50-60% بدبختی این ملت و این دزدی ها و این چاپش ها و غیره همش مال تحریمه. آقا تحریم رو بذار کنار. حال تحریم چجوری میشه گذاشت کنار؟ میگه تو باید گود بوی بشی، هنجار بشی، تو ناهنجاری در روابط بین الملل. چیزی که من شنیدم با گوش خودم، این آقای ویلیام برنز که الان رئیس سیاس، جلو خود بنده با هم صحبت میکردیم، ایشون میگه آقا شما باید هنجار شی. من میگم تو باید بیای هنجار شی، یا هنجار میشی یا اینکه چی میشی سر جات. او هم میگه یا براندازی میکنم از درون متلاشیت میکنم یا اینکه میای تسلیم میشی. اینا حالا چگونه؟ براندازی نرم، FATF و برجام. ببین برجام عزیز من یک توافق نبود، برجام یک پروژه بود. من بیکرات دارم اینو میگم. چرا میگم پروژه بود؟ چون با برجام یک شروع شد، آقای روحانی در 96 هم اذعان کرد، گفت اگر من دوباره رأی بیارم برجام 2، 3، و 4 رو هم تصویب میکنم. بس این موقعی تازه تکمیل میشه که شما هر 4 برجام رو تکمیل بکنی، تازه بعد از اون گارانتی نداره آیا این گود بوی شد هنوز یا نه، هنوز پسر بده. اگه پسر بده باز ما یه چیزای دیگه بهش تحمیل بده.
آقای دکتر ما باید به کشور میده. ببین این چه اینایی که شما میفرمایید،
بفهمی روی ظرفیت‌های داخلیت متمرکز بشی. اگر کسی نمیتواند تفکیک بکنه، فهم بکنه مسئله دیپلماسی میدان رو، بره بگه آقا من قبول ندارم، اصلا من به دلیل نوع لایف استایلم، نوع نگاهم این گونه است. ببین من متعهدم به عنوان فرد به سفره ملت. بابا این سفره رو از بین بردیم، تنگش کردیم، ناکارآمدی رو هی گذاشتیم پای برجام، هی گذاشتیم پای تحریم. من عرضم این استش که آقا نکنیم این کارو با این مردم. بنده الان بعضی یعنی مجبورم اینو بگم آقای دکتر به معنی مصداق آقای خلیلزاد، همه معرف حضورشون هست،
زلمه
خلیلزاد، ایشون پدر اون مهار دوگان است، دوره جورشبوش پدر بوده، پسر بوده، آقای کلینتون بوده، آقای اوباما بوده، الان هم هستش، یک افغان شناسه، درسته؟
بله.
در به در در دوره ای که من داشتم صلح افغانستان طراحی میکردم دنبال مذاکره با دیدار با من بود، گفتم با تو دیداری ندارم، اینا خودشون افغانا دارن مالکیت با اوناست، من فقط دارم اینجا نظارت و کار میکنم. بگذاریم، شما نگاه کنید در همین دولت که من جز معدود افراد دیپلمات در حوزه افغانستان و باز کارنامه روشنم، 8 سال انا خونه نشینم، یعنی روز شنبه‌ای که این تیم اومد به دلیل همین تفکر که میگه ما باید کل ببینیم و می‌خوایم FATF و اینجور قضایا، اولین کاری که کردن گفتن این آقا بره خونش بشینه. من 8 سال خونه نشینم، پامو در بزاره خارج نذارم بزنم. یعنی من می‌خوام بگم فاکت به شما میدم، من می‌خوام بگم ما اینجا نمی‌دیم کانتکست رو اینجا باز کنیم بعد بیان بگیم آقا به این کلیت عزیز من نکنیم FATF برای ما فاجعه است.
ما اینجا برای سخنرانی که نیستیم،
من دارم خود میدم.
شما میگه تکنیکال بحث
کنیم. 6 ساله بعد از برجام ما بدون خروج رسمی امریکا ساختیم با ایشون دیگه. نگاه کنید تابوی مذاکره که گفتیم شکست، رهبری گفتن گرچه من میدانم در سخنرانی مشهدشون این نتیجه نخواهد داد ولی برید مذاکره کنید، رفتن مذاکره کن. خط قرمزها رعایت نشد، دقتها صورت نگرفت، به خصوص مکانیزم ماشه یوترن و غیره صورت نگرفت. همه اینها من خودم در مذاکرات با مقامات اروپایی میگفتم، اونا آقا ما تسلیمی در مقام امریکا نمیتونیم کاری بکنیم، اونا ما را تحریم ثانویه میکنن، توی همه صنایع ما دست برتر دارن. و یعنی تنها حرفی که اروپایی با ما میزدن، من چه در قالب نایب رئیس کمیسیون خارجی مجلس، چه دبیر کل شورای اجرایی IPU بودم در ایران، همه این جوابو میدادن. متاسفانه وقتی هم که می‌خواستیم بریم مذاکره کنیم اعلام کردیم جالب آقا منافع ملی که آقا ما دستمون خالیه، خزانه اونم خالیه. الانم کاندیدای محترم میگه که آقا من حاضرم اگر آدم خوبی باشه و به برجام برگرده برام باش مذاکره کنم. این کجاش درک منافع ملیه؟ همین الان داری چراغ سبزشون میدونی میگه هیچی بگیرید. نگاه کنید شما، ورود امریکایی ها به برجام شما شک نکنید، هر چی هم تعهدات را بدن برای اینکه وارد بشن، مکانیزم ماشه را فعال کنن، دوباره تمام قطعنامه های شورای امنیت برگرده و اون موقع هیچ کشوری هم نمیتونه دیگه بتوان بکنه. توجه دارید؟ یعنی اونا برای عضویتشون در برجام دارن این کار رو میکنن، ولی ما متاسفانه میگیم منافع ملی. اتفاقا ما میخوایم بگیم که رفتن ولی منافع ملی را چون که درک صحیحی ازش ندارند و دارن با علم اونا کار میکنن، شاید هم تقصیر نداشته باشن، اونجا تربیت شدن با همون سیستم که میخوای بری جلو حتما درش از مهلال صورت میگیره و نمیتونی هم کار کنی.
عذرخواهی هم نمیکنن آقای دکتر، من سوالاتم اینه، میگم آقا اشتباه شد، یک بار شما نشیده بگی آقا ما اشتباه کردیم عذر میخوام. حتی ببینید خانم پارک رئیس جمهور کره جنوبی، یه اشتباهی لپی شد، بالاخره یه کسی یه رانتی خورد، یه دوست ایشون بود، 3 میلیون دلار عذرخواهی کرد، تعظیم کرد، گریه کرد، استعفا داد، زندانم رفت. اینجا شما یک نفر نمی‌بینید. من تو این تاریخ 42 ساله انقلاب اسلامی ندیدم. یه بار فقط اخیراً برق کرب مدین وزیر نیرو اومد گفت من عذرخواهی می‌کنم. ندیدم بیان راجع به ضربه‌ای که منافع و مصالح ملی ما زدن بگن آقا ما از مردم عذرخواهی می‌کنیم و برن کنار.
آقای زهره من خیلی متشکرم. آقای بیگی فکر کنم ما یه کمتر 10 دقیقه فرصت داشته باشیم، در حد یکی دو دقیقه دوستانی جنبندی بفرمایید. الان با توجه به مباحثی که مطرح شد، واقعا اونیست که در الزامات منطقه گرایی در دولت 13 باید مورد توجه قرار بگیره، با توجه به این چالش هایی که الان دوستان فرمودن چه باید باشه؟
من احساس میکنم که دولت 13 بایستی برگردن و اون اعتماد رو به منطقه برگردونن، به اهالی منطقه، به ساکنین منطقه برگردونن. دولت در واقع 11 و 12 متاسفانه به خاطر دیدگاهی که داشتن به منافع، یعنی منافع رو دائما خارج از منطقه غرب آسیا تعریف میکردن،
بله،
به دنبال منافع جمهوری اسلامی ایران در خارج از منطقه غرب آسیا و در واقع آسیا میانه و قفقاز بودن. و این هم منجر شده بود که همینجور که آقای دکتر جمالی اشاره کردند، به هر حال چینی ها بعضا روسیه به هر حال از ما ناراحت باشن، بگن که به هر حال وقتی که چراغ سرد به شما نشون میدن اروپایی آمریکایی، شما به اون طرف میرید. این نگاه رو علاوه بر این که در واقع این قدرت های جنوب شرق آسیا و منطقه آسیا میانه و قفقاز دارند، در واقع من همسایگان خودمون در غرب آسیا هم دارند، که آقا شما نگاه از بالا دارید، نگاه متاسفانه تحقیرآمیز به ما دارید و اینکه اصلا با ما وارد گفتگو و مذاکره نمیشید به خاطر خیلی از بحران ها. اینهایی که خدمتتون عرض میکنم، من با رهبران سطح دوم من کشورهای عربی منطقه غرب آسیا باشون در واقع ارتباط دارم، ارتباط در واقع باشون بعضا دوست هستن. به ما با من که صحبت میکردن میفرمودن که شما در این دولت 11 و 12 بعضا یک شکاف ایجاد کردید بین خود ما و خودتون. اون هم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جسارتا به خاطر این روی کردی که آقای دکتر پورعباسی فرمودن که دائما منافع رو صرفا میخوایم منافع ملی تعریف بکنیم که در تعارض با اهداف ایدئولوژیک هست. خب منطقه ما منطقه یک اسلامی هستش. ما برخی مواقع حتی این اهداف، یعنی مثلا آموزه های اسلامی که کشور ما داره و گفتمان ما با اون تعریف شده، میتونه کمک کننده بشه برای خیلی از همگرایی توی منطقه. بنابراین
عربستان آموزه های شما رو میپذیره. ببینید ما که نمیتونیم
اینجا بشینیم، نمیپذیره، اما همین کنفرانس اسلامی فتح بابی میشه که شما اگر در تعارض در منافع ملی با هم به تعارض بخورید، این فتح باب میشه.
برای گزینشی بیارید اینجا، دو روز بعدم صدا و سیما پخشش کنه، بگید آقا ما از سر گذشتیم. ببینید ما که نمیخوایم خودمون رو گول بزنیم. آقای دکتر من میگم راه حلتون چیه؟ ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم با 200 خورده کشور. الان اومدیم کشور رو ایزوله کردیم. خب گفتیم که آقا برجام خوب نیست، FATF هم خوب نیست، همه اینا هم پروژه هستن. خب راه حل چیه؟ باید به ظرفیت‌های درونی توجه کنیم. توجه به ظرفیت‌های درونی مال یه اقتصاددانیه به نام آقای سولو که ما اقتصاد مقاومتی رو هم از همین آوردیم. این زایش از درون و توجه به ظرفیت‌های درونی بدون ارتباط بین‌المللی و بدون امکان توسعه کسب و کارها و ورودشون به بازارهای بین‌المللی اصلا غیر ممکنه. ما میگیم که آقا اینا بلد نبودن، یعنی آقای ظریف، آقای عراقچی و آقای تخت‌روانچی بلد نبودن. خب پس چطوری 6 تا قطعنامه از شورای امنیت سازمان ملل آوردن بیرون؟ میگیم آقا نتونستن برجام رو درست اجرا کنن، اشتباه کردن. خب ما که نمیتونیم کسایی که الان نیستن از خودشون دفاع کنن و کشور رو از یه ورطه سختی آوردن بیرون، بگیم آقا اینا اشتباه کردن، عذرخواهی کنن. به این شکل شما میگید منطقه گرایی، کشورهای اروپایی 70 سال پیش همدیگه رو تو کوره میسوزوندن. اصلا فاجعه‌ای که بعد از فتح آلمان اتفاق افتاد در تاریخ جنگ‌های جهان بدون سابقه است. تجاوزهایی که شد، قتل عامی که شد. ولی مشکلاتشون رو حل کردن، بر نقاط اشتراکشون تاکید کردن. شما در همین
منتقل کردم به منطقه
واقعا ما نظرمون همین هست.
دقیقاً منطقه ما
به اشتراکات موجود در منطقه توجهی نداشتن.
میشه جواب بدیم؟ حالا من جواب خوب بدم به آقای دکتر یزدی؟
باشه جواب بدید.
شما من انتقاد کردم، مصاحبه میکنم. من آخرین نکته رو خدمتتون عرض کنم. من کل بحثم این هستش که ما در منطقه خودمون، در همسایگان که همه ساکنین غرب آسیا هستیم، اشتراکات بسیار زیاده. اشتراکات اسلامی، تمدنی، فرهنگی. خب چرا اصلا بی توجه
شما الان سنی، شما به جایی که رو مسلمان بودن
رو زدید.
آقای عربستان سعودی که فقط شورای همکاری خلیج فارس هم هست، نصف اونم
ما به کمک قطر رفتیم کویت به خاطر اینکه خب در دوران صدام هم بیزدان باشون.
گرایی ایشون داره میگه اگه بخوایم منطقه گرایی بکنیم در منطقه خاورمیانه باید چی کار کنیم. ما تأکید و پافشاریمون بر اینه که ما قطب جهان شیعه ایم، اونم میگه من قطب جهان سنی و وهابیت هستم.
ما معلومه شما به نتیجه
نمیرسیم. اگر سیاست اعلامات داعش موفق میشد و تجزیه یک عراق به سه کشور کردی شیعی سنی و سوریه علوی سنی کردی صورت میگرفت و میدان در صحنه نبود و ما با همین سیستم دیپلماسی صرفی که شما میگفتین اصلا دیگه منطقه گرایی اصلا چیزی
نداشت. من یک گزاره
بودم. نگاه کنید همین بریتانیای کبیر بوده که آمده امپراتوری عثمانی که وقتی که مزمحل کرد این خطوط مرزی شما همین بین بحرین و قطر جزایر فشت و دبیر بین امارات و عربستان بین عراق و دیگری و دیگری همش همونایی که الان دارن با هم خوب میسازن همونا مشکلات رو منتقل کردن به این منطقه
بله.
چون منطقه بسیار منطقه مهمی است، منطقه ادیان الهی است، شاهراه جهانی است، خاورمیانه قطب عالم امکانه به قول معروف
واقعا هارت لند
و اینو فرق میکنه با دریای کارائیب، فرق میکنه با جنوب شرق آسیا. ما اینا رو باید بدونیم در کجا داره زندگی میکنیم و اونها چرا ایران مهمه. خیلی کشور دیگه هم انقلاب ممکنه بکنن تو سیرالا، اون هم ممکنه خیلی اتفاقات بیفته ولی ایران مهم هست. ما باید درک بکنیم که چرا دارن با این ما برخورد را بکنیم.
قطعا ایران مهمه، ایرانی که
از ما منافع ملی مون های دکتر در چارچوب ملاحظات ایالات متحده و غرب نمیتونه اتفاق بیفته. این در چارچوب ما بازدارندگی، من نمیگم اونا ول میکنن. چرا؟ چون دیگه ملاحظات اونا
چرا یه دفعه
شما داری عنوان میکنی افکتیف مال کی الان؟
آقای مهندس
افکتیف رو ببینید
سال 1985 1998 نه 85 اجازه بدید من
حالا اون 10 سال میدم به شما.
چند تا فکت اشتباهی دیگه هم درباره افکتیف دارید اجازه بدید من براتون توضیح بدم. ببین شما این که بگید برجام پروژه غربی FATF هم ملاحظات آمریکا،
شما وقتی سابلای چین رو میای میری شما وقتی میری وقتی کمیته زنجیره تامین رو میری امضا میکنی، به شما وقتی میری پروتکل الحاقی رو امضا میکنی، وقتی شما طرف مقابل شما داره الان روی بمب هسته‌ای کوچیک کار میکنه، شما از اون ور برای اینکه فقط تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشی 92% بازرسی‌های آژانس رو کشورت داره متمرکز میکنه. این چه منافع ملیه که شما میتونید در روابط بین‌الملل دنبال بکنید؟
هنوز آقای گروسی راضی نیست.
باز من این نکته اگر روسیه هم راضی نیست بعد میگه 6 تا قطعنامه ملغا شد. آقا مگه الان همین چیزی که ما داریم عنوان میکنیم که آگه برگرده مکانیسم ماشه، میگه غیر از اینه در مکانیسم ماشه اگر امریکا یا باشه 6 تا قدم بالاتر شماست. چه موفقیتی داشته که شما رو امروز تورم رو به 50% رسونده، سفره مردم رو گرفتار کرده، 50 میلیون جمعیت شما که قرار بود
باعث برجام مشکلی که از قبل پیش اومده بود رو رفع حل بکنه.
مگه برجام مشکلات برجام شما اگه کاغذ میخوندید کاغذ ندارم. من برای شما صحنه میدانی رو توضیح میدم به شما. بذار من برای شما صحنه میدانی رو بگم.
ببینید شما اجازه بدید، شما موقعی که میگفتین این قطعنامه رو پاره کنیم فلان بکنیم، این مشکلات پیش اومد.
کاغذ پاره است.
مگه بر... گفتید کاغذ
پاره است. همین الان دارم بهت میگم.
دو سال اینا مذاکره کردن.
دو سال مذاکره کردیم. از رسیدیم به 11 تن اورانیوم، رسیدیم به 200 کیلو اورانیوم 20%. فوردو رو اندازی شد. شما تونستید برید با این کارت
شنبه برای
با این کارت اجازه بده من شنبه. شما تونستید با این کارت برید سر میز مذاکره اینا رو بدیم و برجام کاغذ پاره بگیرید بیاد.
من سوال برجام خروجیش آیه دکتر نگاه کنید، من منکر این نیستم که قطعنامه ذیل فصل هفتم درست نگاه کنید، ما باید ببینیم تو کفه ترازو ببینیم که آیا همه اون هیئت های اقتصادی که اومدن تونستن کاری برای ما انجام بدن. سویفت باز شد، روابط بانکی باز شد، هواپیماها دادن، تحریم نفت آیا بیشتر نشد، تا سنگ ساختمانی نگاه کنید. ما اینا را اینا بعد ببینیم، مگر نمیگیم معیشت چه چیزی رو باز کرد؟ بعد که آقای ترامپ در اردیبهشت خارج شد، مگر اروپایی‌ها نگفتن بمانید؟ 18 تعهد هم دادن.
فرصت
اسپیوی هم گفتن.
خیلی
متشکرم.
حالا انشالله بتونیم باز هم حالا خارج از فضای انتخابات هم بتونیم در هفته یا تیم بحث رو با این دوستان پی بگیریم. خیلی متشکرم آقای زهروند جان بگی، آقای دکتر جمالی، آقای دکتر پورعباس. خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده و بینندگان محترم که امروز برنامه صدید رو دنبال فرمودید. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمت شما هستیم. ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه‌های امروز.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز
بسازیم.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور و پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده‌های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
عصر شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو به صورت زنده باشید. انتخابات یک فرصت ارزشمند مردمی است برای گسترش وحدت ملی و وفاق اجتماعی و فراهم کردن یک پشتوانه گسترده میلیونی برای تأمین امنیت ملی، از بین بردن ترفندهای دشمنان اسلام و انقلاب، و ما همه برای دست یافتن به آرمانهای بزرگ انقلاب اسلامی ایران در عرصه حضور داریم و به تعهد و وفاداری خیش پایبندیم.
در انتخاب بایستی دقت کرد. من تأکید میکنم به وعده و حرف نمیشه اطمینان کرد. ما نسبت به دیگران هم همین حرف میزنیم، نسبت به خارجی ها که هی حرف و وعده تحویل ما میدن. من به مسئولین محترم در همین قضایای هسته‌ای که در جریانه همیشه همینه میگم که به حرف و وعده اعتماد نکنید، به عمل کار براید. به حرف زدن و به گفتن و به وعده دادن نمیشه اعتماد کرد. در مسائل مهم کشورم همینجوره. خب حرف آسانه، هر کسی میاد یه ادعایی میکنه، یه وعده‌ای میده، یه حرفی میزنه، به اینا نمیشه اعتماد کرد. باید نگاه کردید که این وعده را آیا یک عملی وجود دارد در گذشته این شخص که این وعده رو تأیید کنه و تصدیق کنه یا نه. اگر چنانچه وجود داشت میشه به او اعتماد کرد، الا نه. بنابراین کارآمدی رو با حرف نمیشه تشخیص داد.
خب دوستان عزیز شنونده در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. خدمتون عرض کنم تا ثانیه های دیگر برنامه موج وارونه ویژه انتخابات ریاست جمهوری به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد از محل خبرگزاری فارس. همچنان با ما همراه باشید. به محض برقراری ارتباط برنامه موج وارونه از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه.